خبر.
تأثیر اولیه مالیات بر خانه‌های خالی بر بازار مسکن. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اثرات اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه و افزایش 30% عرضه مسکن گفت تأثیر اولیه که اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه را بر بازار مسکن دیده‌ایم و مطمئناً تأثیر آن ادامه دار خواهد بود.
بی کم و کاست، بی خط خوردگی، بی توقف، همراه با تازه ترین خبرهای اقتصادی روی خط بازار.
شما با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار همراهید و الان نوبت رسیده به بخش گفتگوی ویژه روی خط بازار. موضوع امروز گفتگوی ویژه اختصاص داره به سرانجام مالیات بر خانه‌های خالی. شما هم ما رو همراهی کنید و به ما بگید که قانون مالیات بر خانه‌های خالی آیا باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود؟ بلی یا خیر و چرا؟ ۳۰۳۶۳۷ سامانه ی پیام کوتاه رادیو اقتصاد در اختیار شما. در حالی که قانون بودجه امسال دولت رو مکلف کرده که از خانه‌های خالی مالیات بگیره و همینطور از خانه‌های اشرافی، اما با گذشت 8 ماه از سال و عدم اجرای اون، بیم اجرای این قوانین وجود داره. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه گذشته در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره مالیات بر خانه‌های خالی از ارسال اطلاعات 194 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در سراسر کشور در مجموع 2 مرحله به سازمان امور مالیاتی خبر داده بود. بیش از این در مرحله نخست مشخصات 109 هزار واحد خالی از سکنه به سازمان مالیاتی اعلام شده بود که معاون این سازمان از شناسایی تنها 2574 واحد از آنها به عنوان قطعاً خالی از سکنه خبر داده بود. این آمار در حالیه که تا قبل از اون مسئولان مختلف در وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار و غیره همواره ارقامی از 2.5 تا 2.7 میلیون واحد مسکونی رو به عنوان تعداد خانه های خالی پس از سرشماری سال 1395 اعلام می کردند. شنوندگان عزیزی که با ما همراهید، در بخش گفتگوی ویژه امروز روی خط بازار سرانجام مالیات بر خانه های خالی رو بررسی میکنیم. سوال ما هم به طور ویژه از شما شنوندگان عزیز اینه که به نظر شما آیا قانون مالیات بر خانه های خالی باعث کاهش قیمت مسکن میشود؟ بلی یا خیر و چرا؟ سامانه پیامکی ما 30367.
عبوری پرتباطا، عبوری پر از اتفاق، رویداد، خبر، پس کوچه های بازار، روی خط بازار.
در جواب به پرسش ما شنونده عزیزمون فرخی از مشهد گفتن باید بگم به هیچ عنوان، چون خانه های خالی مربوط به افراد غنی جامعه میشه. در جواب به سوال ما گفتن ربطی نداره، تا مدیریت نباشه هیچی ارزون نمیشه. درود بر همه شما شنوندگان عزیز، گفتگوی ویژه‌ای روی خط بازار رو میشنوید با موضوع سرانجام مالیات بر خانه های خالی. همکار خوبم آقای شجاعی‌ام الان در استودیو هستن. سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم. همونطور که اشاره کردید و توی پیامک ها بود، ما میخوایم آخرین وضعیت قانون مالیات بر خانه های خالی رو بررسی کنیم انشالله امروز.
خیلی ممنون و متشکرم. برای اینکه فرصتی تلف نشه همراه میشیم با آقای مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای طغیانی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، روز بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
آقای طغیانی من هم عرض سلام و احترام دارم خدمتتون. حالا همونطوری که همکار بنده هم گفتن خدمت شما، ما در واقع بحث قانون مالیات بر خانه های خالی رو که زحمت در واقع مجلس بوده، زحمت اخیر مجلس که اصلاحاتی روی اون انجام داده، میخوام ببینیم آخرین وضعیتش و سرانجامش الان به چه صورت هستش.
بله، خب همونطور که میدونید ماده 54 مکرر قانون مالیات مستقیم که مشهور شد به مالیات بر خانه های خالی یا مالیات بر احتکار مسکن، مصوب سال 95 هست و الان هم در حال اجراست.
بله.
در این قانون پیشبینی شده بود که باید سامانه تحت امان سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد بشه. در این سامانه بعضی از سازمان ها و نهادهای حاکمیتی اطلاعاتشون رو در اختیار این سامانه قرار بدن و از طریق تقاطع‌گیری این داده ها خانه‌های خالی شناسایی بشه. خب این چند تا مشکل وجود داشت. یکی بحث خود این داده ها و نواقصی بود که در این داده ها بود و عدم امکان تقاطع گیری. و بحث دوم هم بحث ضرایب مالیاتی و به نوعی تنبیهی که برای خالی نگه داشتن املاک و خانه های مسکونی پیش بینی شده بود، ضرایب مالیاتی خیلی رقم پایینی رو در بر می‌گرفت. برای اصلاح این مجلس 11 به عنوان یکی از اولین کارها وارد شد، به خاطر بحث اهمیت که مسکن توی سبد هزینه خانوار داره و تقریبا 40% هزینه خانواده های ما صرف بحث مسکن میشه، تا بتونه این نزدیک 2 میلیون واحد مسکونی خالی رو به چرخه استفاده برگردونه و به نوعی احتکار مسکن تنبیه بشه و احتکار کنندگان از مسکن خارج بشه. خب این قانون در مجلس مصوب شد، 2 مرتبه با ابهامات و ایرادات شورای نگهبان مواجه شد. بار آخرش که نزدیک 1 ماه پیش بود 1-2 مورد اصلاح داشت که اونها هم انجام شده، با نظر موافق شورای نگهبان این اصلاحات انجام شده. در دستور صحن هست برای تایید نهایی انشالله در مجلس.
آقای طغیانی ببخشید، تا همینجا میتونیم ما یه صحبتی هم با دوستان شورای نگهبان داشته باشیم؟ چون قانونی که حالا شما فرمودید که مصوب سال 95 بود، من بررسی که میکردم اون قانونی که دوستان تو مجلس اخیر زحمت کشیدن، حالا شنونده هم بدونن، خیلی دقیق تر و جامعه تر نوشته شده، اما شورای نگهبان باز هم ایرادات روش داشته. اگر ارتباطمون با ابوالحسنی برقرار شده،
محسن ابوالحسنی کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان الان روی خط برنامه هستن. آقای ابوالحسنی سلام، بر شما خوش آمدید.
سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
آقای ابوالحسنی من هم عرض سلام و احترام دارم خدمتتون. توضیحات جناب آقای طغیانی رو ما شنیدیم، سخنگوی کمیسیون اقتصادی. نکته‌ای که ایشون در واقع فرمودن، بحث در واقع توی نوبت قرار گرفتن توی صحنه، فکر می‌کنید حالا با توجه به اینکه اصلاحات اخیر متناسب با ایراداتی بوده که شورای نگهبان گرفته، فکر می‌کنید اگر این بار اصلاح بشه توی شورای نگهبان به تصویب میرسه این قانون؟
عرض سلام دارم خدمت همه عرض میکنم خدمتتون که اولا نکته‌ای که مقدماتی لازم هست که اشاره بکنم این که نگاه شورای نگهبان در زمینه این مصوبه و سایر مصوبات اقتصادی که مجلس محترم وضع میکنند طبیعتا نگاه مثبتی است. ایرادات و ابهاماتی که ناظر به این در واقع این مصوبه و مصوبات شبیه به این گرفته میشه به معنای مخالفت با اصل موضوعات نیست، بلکه از جنس ابهامات و ایراداتی است در جهت دقت بیشتر مصوبه و احیانا استثناءات و موضوعات و مسائلی که در حوزه جاری اجرایی اونها لازم هست به اون توجه بشه. ابهامات عمدتا از این جنس بوده. در کنار این هم همونطور که آقای دکتر طغیانی فرمودند، تعامل ویژه‌ای بین شورای نگهبان و مجلس و به صورت خاص کمیسیون اقتصادی در این خصوص صورت گرفت. ایرادات هم در مقام تبیین ایرادات و هم در جهت کمک به رفع اونها از مرحله اول و مرحله دوم ایرادات و ابهامات به طور قابل توجه کاهش پیدا کرد. مرحله دوم 4-5 مورد ابهام در واقع نسبتا جزئی باقی مونده بود که دوستان کمیسیون این در واقع مصوبه رو اصلاح کردند. حالا قطعی چون مصوبه باید وارد دستور شورای نگهبان بشه و نمیشه قطعا پیش بینی کرد که چه اتفاقی میفته، ولی به نظر میرسه بخش عمده ای از در واقع اون ابهامات مرتفع شده باشه.
آقای ابوالحسنی
حالا این که این اتفاق بیفته و این مرحله بتونه
من عرض کردم خدمتتون، حالا با توجه به اون مصوبه‌ای که مربوط به سال 94-95 بوده که الان در واقع اصلاح اون قانون رو مجلس داره جلو میبره، به نظر میرسه اون چه که مجلس داره الان تلاش میکنه روش خیلی چارچوب منتر، خیلی دقیق‌تر.
دقیقاً به خاطر همین دقت نظر در واقع کامل و خیلی دقیق کمیسیون اقتصادی از جهت افزایش هم ضمانت اجراها و هم افزایش قواعد اجرایی اون که باعث به اجرایی شدنش بشه. همونطور که میدونید مصوبات سالهای قبل وجود داشته ولی این اجرایی نشده.
حتی ما تعریف خونه خالی رو هم نداشتیم آقای ابوالحسنی تو مصوبه قبلی، حتی ما تعریف خونه خالی رو هم نداشتیم.
بله همین یکی از حالا ابهاماتی که ناظر به همین مصوبه بود تعریف دقیق خانه خالی یا بعضی از مصادیق اجرایی اون بود. همونطور که مجلس به صورت دقیق وارد شده و چون بنای بر اجرای اون هست، طبیعتاً خب شورای نگهبان هم در جهت اینکه موقع بعداً در ضمن اون هدف مثبت و عالی که دوستان کمیسیون اقتصادی دارن مشکلاتی برای بعضی از گروه‌های مردم ایجاد نشه، ابهاماتی وارد شده که امیدواریم ان شاءالله اونها مرتفع بشه.
بسیار عالی. ان شاءالله که پس حالا با این عزم و اراده‌ای که مجلس داره ناظر بر این که حداقل این قانونی که از قبل بوده اصلاح بشه و در واقع روند اجرایی اون و عملیاتی اون هرچه سریعتر آغاز بشه، انشالله شورای نگهبان هم حالا یه مقداری با ملاتفت بیشتر باش این دور برخورد بکنه و این در واقع وارد گود اجرایی بشه. خیلی ممنون آقای ابوالحسنی. متشکرم. اگه آقای طغیانی رو روی خط داشته باشیم که بتونیم بحث رو باشون ادامه بدیم.
من در خدمتتون هستم.
آقای طغیانی، نکات آقای ابوالحسنی رو شما شنیدید؟
بله.
ما هم حالا تاکیدمون این بودش که انشالله دیگه شورای نگهبان نگاه مثبت بشه. ما به قولی اگر نقد هم می‌خوایم بکنیم، نقد منصفانه. حالا من نکاتی رو انشالله جلوتر از حضرت عالی می‌پرسم، اما واقعا مجلس و حداقل میشه گفت کمیسیون اقتصادی سرکار خانم و شنوندگان عزیز روی موضوع قانون مالیات بر خانه‌های خالی هم با جدیت جلو اومده، هم با جزئیات، با یک نگاه عملگرایانه که انشالله این رو بشه محققش کرد. حالا بحث ضمانت‌های اجرایی هستش، بحث کمک کردن به سامان املاک و اسکان و اون تعریف در واقع این پایه مالیاتی. آیه طغیانی، یه سوالی که حالا برای خود من به وجود اومده اینجا اینه که بالاخره همکاری کمیسیون اقتصادی برای این پایه مالیاتی با وزارت راه و شهرسازی همکاری نزدیکی شده، حالا به طور ویژه نایب رئیس کمیسیون هم دارن در واقع یه مقداری طرح رو پیش میبرن. الان نظر حضرت عالی راجع به این عدم همکاری برخی از دستگاه چیه؟ واقعا به نظر دیگه خیلی جالب نباشه. حتی صحبتایی میشه از سمت بعضن از سمت مقامات وزارت راه میگن دستگاه‌های دولتی هستن که اطلاعات مالکان رو نمیدن، چون این سامانه باید اطلاعاتش در واقع با یک تقاطع‌گیری احراز سکونت رو هم انجام بده. این رو چه اقدامی الان مجلس میتونه بکنه برای این مسئله؟
عرض کنم ببینید، خب ما اتفاقا به خاطر همین مشکلاتی که اجرای قانون قبلی داشت این اصلاح رو انجام دادیم. ما پایگاه‌های داده ایمون برای حوزه‌های مختلف، سازمان‌های مختلف، اینا از یک فرمت واحد پیروی نمی‌کنن. مثلا در حوزه برق فرض کنید که فرمت جمع‌آوری اطلاعات و بحث عرض کنم که ساماندهیشون یه وضعیتی داره، در آب یه جوره، در گاز یه جوره.
بله.
وقتی که اینا رو قرار بود در قانون قبلی اینا رو همه رو تقاطع گیری کنن در مبنای محل سکونت، نه اینکه فرمت ها یکسان نبود، اشکالات متعددی پیش می اومد که خب اینا نیاز واقعا به عزم ملی داشت که این داده ها با هم دیگه تطبیق بکنن و اصطلاحا مچ بشن. در طرح پیشنهادی و اصلاحی که در قانون انجام شد، بحث این بودش که ما اساسا بیان سراغ خود اظهاری، یعنی بگیم افراد بیان خودشون بگن کجا دارن زندگی میکنن و محل سکونت خودشون رو بر اساس کد پستی اعلام کنن. یعنی ما دیگه اساسا نیاز به داده ها به سبک قبل نداشته باشیم، اونا تکمیل بکنه.
خب آقای طغیانی، عذرخواهی میکنم، یه بخشیش اون بودش که ما خود در واقع خود اظهاری رو وزارت راه برای اونایی که بیش از یک واحد داشتن اجرا کرد با اون ارسال پیامک ها، منتها خود مقامات وزارت راه میگن ما یه بخشی از راستی آزمایی این خود اظهاریامون و اون احراز سکونتمون باید بر پایه اطلاعات مثلا به طور ویژه مثلا اداره پست باشه، مثلا وزارت نیرو بر حسب انشاءالله، یا حالا دستگاه های دیگه، من نمیخوام اسم از دستگاه خاص ببرم. این چرا عملیاتی نمیشه؟ مجلس چیکار میتونه بکنه؟
ببینید ما الان تو بحث اجرای قانون، حالا همینجوری هم که فرمودید مصممیم، از خود سامانه بازدید کردیم. البته اگه قانون مصوبه بشه یک ماه وزارت راه و شهرسازی فرصت داره که بر اساس قانون جدید سامانه رو اصلاح بکنه. ما با دستگاه‌های دیگه هم برای اجرای قانون در ارتباطیم، منتظریم که انشالله قانون در صحن مجدد اصلاحاتش مصوبه بشه، از شورای نگهبان هم تایید بگیره.
بله.
به محض اینکه ابلاغ بشه ما در مورد بحث قانون مالیات مالیات بر احتکار مسکن هم پای قانون اجرای قانون هم پیش خواهیم رفت
انشالله.
انشالله بتونیم اینو به این نتیجه برسونیم و مردم از ثمراتش بهره مند بشن. ولی خب این اشکالات متاسفانه در مورد بحث اطلاعات و دادن اطلاعات در حوزه‌های مختلف هم هست، فقط در این موضوع نیست. ولی ما دیگه وظیفه‌مونه که به اون بحث نظارتی مجلس و وظیفه نظارتی مجلس عمل بکنیم و انشالله کارو به یه سرانجام برسونیم.
خیلی متشکریم از شما آقای توقیانی. اگر همراهمون باشید چند تا از پیامک‌های شنوندگان عزیز رو بخونیم. آقا بهرام نظرشون اینه که اگر مجلس جلوی گرانی مصالح رو بگیره مسکن گران نمیشه. شنونده ی عزیز دیگه گفتن بله این طرح تاثیرگذاره، حتی بهتر مبلغ اون به صورت تصاعدی بیشتر بشه و درآمد حاصل از اون کاملا در پروژه مسکنسازی ملی خرج بشه تا همه خانه‌دار بشن. خانم زهره‌وند از تهران گفتن که هیچ تأثیری نخواهد داشت، بلکه سودی است برای مالیات گیرنده و به نظر من باید فکر اساسی تری بابت کاهش قیمت خانه بکنن. دیگه خدمتتون عرض بکنم که 0915-81-85 گفته تا وقتی دولت نتونه کنترلی بر قیمت مسکن داشته باشه به هیچ عنوان سیاست‌های مالیاتی هم تو این حوزه نمیتونه به نفع مصرف کننده باشه.
بله من متشکرم از شما بابت این در واقع قرائت این پیامک ها. حالا با آقای توقیانی من میخوام این نکته رو هم ادامه بدم که حالا این اثر در واقع این قانون مالیاتی بر در واقع ساماندهی و در واقع میشه گفت کاهش التهاب تو بازار مسکن. آقای توقیانی یه نکته هم حالا من در واقع مالیات بر خونه خالی رو ببندیم با این نکته و بعد انشالله بریم راجع به پایه‌های مالیاتی دیگه‌ای که میدونم در دستور کار کمیسیون اقتصادی هستش برای اینکه التهاب بازار مسکن رو کاهش بده. گفته میشه، حالا من این رو در واقع توی از طریق رسانه‌ها شنیدم که برخی حتی توی دستگاه‌های دولتی، دستگاهی که حتی حاضر نیستن که اموال مازادشون رو برابر قانون بودجه به فروش برسونن و مقاومت میکنن، گفته میشه که در ارائه اطلاعاتشون مقاومت میکنن و حتی برخی که از زمان مصوبه اول اون قانون تو سال 95 در حقیقت داشتن خلاصه زیر این قانون رو خالی میکردن که این شدنی نیست، اثر نداره، حداقل این که نمیتونه احتکار رو برطرف بکنه، همچنان دارن سنگ اندازی میکنن تو راه تکمیل حالا داده سامان املاک و اسکان، اجرایی شدن اون و در حقیقت دارن یه مقداری تو این فضا پیش میرن. شما این رو تایید میکنید که این مقاومت وجود داره؟
بله قطعا. خب بخشی از این واحدهای مسکونی و املاک در اختیار مجموعه های دولتی، سازمان ها، بانک ها، شرکت ها هست و قطعا از محل این قانون زیان های متوجهشون میشه. ولی ببینید خاص قانون گذار اتفاقا اینه که این املاک و این واحدها وارد بازار بشن،
وارد چرخه بازار بشن،
وارد چرخه بشن، ولی وارد بازار مسکن بشن و به صورت عرضه بازار رو و تلاطمات بازار رو کاهش بدن. من در مورد پیامک هایی هم که خوندن خانم فقط یه موردی عرض کنم. ببینید بحثی نیستش که همه مشکلات مسکن با این قانون حل میشه اصلا و ابدا. این هم در کنار تدابیر دیگه‌ای که باید توسط مجلس و دولت پیگیری بشه رو بعد ببینیم. یعنی این هم یه حلقه است. یه حلقش بحث تولید مسکنه که یه طرحی دیگه‌ای داره در کمیسیون عمران مجلس پیش میره، جهش تولید مسکن که سالی 1,000,000 واحد جدید مسکونی ساخته بشه. ببینید یا بحث قیمت مصالح ساختمانی که فرمودن و کاهش تورم، البته چون به این معنا نیستش که ما وقتی تو کل اقتصاد تورم داشته باشیم بتونیم قیمت مصالح ساختمانی ثابت نگه داریم، ما باید کلا تورم رو کاهش بدیم که هزینه تمام شده ساختمانمون کاهش پیدا بکنه. علی ای حال اینم یه حلقه است. من میخوام عرض بکنم ما خودمونم توقع نداریم که تمام مشکلات حوزه مسکن با این قانون حل بشه، ولی به عنوان یکی از کارهای جدی که میشه و در دنیا در کشورهای مختلف انجام شده در این زمینه هم میتونیم اینو یه گام بزنیم.
خب آقای توقیانی من یه نکته و دو تا سوال راجع به مالیات خونه‌های لوکس من میخوام فقط این بحث رو ببندیم، چون واقعیتش نمیخوایم همیشه نگاه انتقادی به دولت داشته باشیم. به هر جهت الان کادر جدید وزارت راه و شهرسازی به در واقع اومدن آقای اسلامی یک عزم و اراده ای داره، کما اینکه توی تسهیلات ودیعه هم این رو نشون داده، توی اقدام ملی هم حداقل اون همه عقب موندگی و بی عملی و یه مقداری به تحرکی تبدیل کرده. این هم ان شاءالله تو دوره وزارت‌های اسلامی به یک سرانجام برسه و زودتر مجلس انشاءالله پیگیرش باشه که مالیات خونه‌های خالی به سرانجام برسه. اما در مورد این موضوعی که پیامکایی که برخی از مخاطبا دادن، دو تا سوال من اگر اجازه بفرمایید ازتون بپرسم، در حد یکی دو دقیقه، بیشتر هم زمان نداریم. یکی بحث مالیات خانه‌های لوکس که توی در واقع قانون بودجه 99 دیده شده بود، این به کجا رسید؟ آخرین وضعیتش رو می‌فرمایید؟
من پیگیری کردم آخرین وضعیت این قانونو. خب قانون بودجه 99 هست، دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مالیاتی موظف بودن آیین‌نامه اجرایی این رو ظرف 3 ماه، یعنی تو 3 ماهه اول بهار 99 تدوین بکنن، به تدوین هیئت دولت بشه برای اجرا اقدام بشه. متاسفانه همچنان این آیین‌نامه حالا در سازمان مالیاتی علی ظاهر تصویب شده و ارائه شده، ولی در هیئت وزیران تصویب نشده. منتظریم که به زودی این اتفاق بیفته. خود بحث املاک و خودروهای لوکس و گران قیمت هم یک پایه مالیاتی خیلی خوبیه که اتفاقا
بوده و براش دیده شده بود. و اگر یک سوال کوتاه ما توجه این رو هم
دیگه، متاسفانه
مالیات آیدی سرمایه رو میفرمایید داره انجام میشه؟
مالیات بر آیدی انشالله تا همین جلسات این هفته کمیسیون همونم بسته خواهد شد و
ما انشالله این رو تو جلسات بعدی ازتون پیگیری میکنیم.
سپاسگزاریم از همه عزیزانی که در بخش گفتگوی ویژه همراه ما بودن. شنوندگان عزیز، از شما هم متشکریم. آقای شجاعی، با شما خداحافظی میکنم. دوستان، خدا نگهدار. متشکریم از توجه همه شما خوبان شنونده. ساعت همینک 11:27 دقیقه و 7 ثانیه است و همراه امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز هستید. بخش اول برنامه های رادیو اقتصاد. آسمان جای قشنگ است، کبوتر باشی. عشق پرواز بلندی است، بیا پر باشی. دشت گهواره سبزی است، قدم بگذاری. باغ از رایح لبریز معطر باشی. لحظه هاتون سرشار از عطر خداوند و یاد حضرت دوست. گلبانگ اذان ظهر با افق تهران در ساعت 11:51 دقیقه خواهد بود. خدایا لحظه ها لحظه های توه، مراقب دستای ما باش که جز به سمت خانه تو به سوی دیگری نره، مراقب
دلهای ما باش که فقط خانه مهر تو باشه و کمکمون کن تا با تمام بندگانت مهربان باشیم، صمیمی باشیم و عشق ببرزیم. انشالله که هیچ کس هیچ دردی نداشته باشه، مشکلی نداشته باشه و کوله بارش پر بشه از خاطرهای خوب زندگی. امیدوارم که هر کس مریض زودتر لباس عافیت بپوشه و هر کس هم که میتونه و دستی بر دعا داره، ما رو هم که خدمتگزارش هستیم در رادیو اقتصاد، از دعای خیرش